خب حالا اینکه حکمت چه هست در جای خودش گفته شده که دیگه سرآمد حکمت همین برهان است، استدلال است. موعظه، کسی که در واقع در حد برهان و حکمت نیست از طریق موعظه، و کسی که در حد برهان و حکمت نیست در واقع با جدل. طبیعتاً کسی که گرفتار جدله معناش این است که حق و باطل رو با هم در میآمیزد. میگه شما هم جدل بکنید با او از همون طریق خودش، اگر باطل میگه از همون باطل خودش استفاده بکنید، علیه خودش باش بحث و گفتگو داشته باشه. خب این شیوه است که قرآن ارائه میکنه. طبیعتاً خود قرآن وقتی که داره به ما ارائه میکنه این شیوه رو، خودش به طریق اولا از این مسیر استفاده میکنه. لذا شما میبینید که قرآن خیلی از مطالبش اخلاقی است. خیلی از مطالبش اخلاقی است. در قالب قصه اخلاق به شما میگه. در قالب قصص انبیا موعظه میکنه. در قالب قصص انبیا استدلال میکنه. گاهی تمثیل میاره. گاهی اصلا برهان میاره. من دو مورد رو براتون در تمثیل و برهان اشاره بکنم. در این آیه میفرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. در واقع این قیاس قیاس استثنائیه دیگه. اون قسمت آخرشو میندازه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا ولکن لم یفسدا فالله واحد. بله؟ این در واقع اون رو به قرینه بداهت میگه خودتون بفهمید دیگه. اگر دوتا خدا بود این دوتا خدا با هم دعواشون میشد و در نتیجه عالم فاسد میشد، عالم دچار اختلال میشد. پس این که عالم دچار اختلال نیست، دچار فساد نشده، لکن لم یفسدا، پس الله واحد، خدا یکیست. این برهان است، استدلاله، همون در واقع قالبی است که شما در استدلالای منطقی دارید. خب ممکنه کسی در این حد فهم استدلال نباشه. همین مسئله رو به صورت تمثیل میاره قرآن. اشاره میکنه به فردی که عبد میشه برای چند نفر، غلام چند نفر قرار میگیره و فردی که غلام یک نفر است. میگه فرق این دوتا چیه؟ میگه اون غلامی که در واقع برای چند نفر کار میکنه گیج میشه، به هم میریزه، ولی اونی که برای یکی کار میکنه دیگه مشکل نداره، دیگه تابع یک نفره، دیگه برنامه‌شو درست اجرا میکنه. در آیه 29 سوره زمر میفرمان ضرب الله مثلا، ببینید تمثیله در رابطه با وحدت خداوند. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون. خداوند یک کسی رو، یک مردی رو مثال میزنه که در اختیار چند نفر است، چند شریک است. شرکاء متشاکسون، این شریکان با هم ناسازگارن، این شریکا در واقع بد اخلاقی هم میکنن. و رجلا سلما لرجل، یک رجل، یک غلامی برای یک نفر. این رجلم آدم سالمی است. رجلم عبدی که برای یکی باشد و در واقع به رفتار درستی هم داشته باشه. هل یستویان، میگه این دوتا عبد یکسانه؟ خب ببینید خود این مثال در واقع اشاره به این است که خدای احد واحد وقتی که داره این عالم رو، این آفرینش رو به تنهایی مدیریت میکنه، تعارض و تضادش مربوط به کار خودشه. تعارض و تضادش با یک خدای دیگر نیست. میگه اگر تعارض و تضاد توی اثر پیش بیاد، این نشانه بر این است که در واقع مؤثرها، اون چند خداها مشکل دارن. ببینید برهانش رو بیان کرده، تمثیلش رو هم بیان کرده. برای چی؟ یه ادراکات متفاوت است، افراد استعداداشون متفاوت است. خداوند موجودات رو در واقع همه رو یکسان میافرد. در روایت داریم که اگر همه تون قرار بود با هم برابر باشید اهل بود، حال هلاک میشدید. اصلا خداوند شماها رو متفاوت آفریده برای رشد، برای حرکت، برای در واقع ادامه به سوی کمال. اگه قرار بود همه یکسان باشن از نظر استعداد، از نظر رزق، دارایی، افراد تلاشاشون متوقف میشد. پس خود این که شما در واقع به تفاوت آفریده شدید، روزی هاتون متفاوت است، استعداداتون متفاوت است، این خودش در واقع زمینه است برای حرکت به سوی شما، این خودش زمینه است برای رقابت. و الا زندگی دنیا زندگی مرده ای بود، دوامش در واقع خیلی زود متوقف میشد. پس خوب دقت کنید، ادراکات متفاوت، داده هایی که خداوند به ماها میده متفاوت، همه هم از رو حکمت ها. نگید که ای چرا من اینجوری، شما اینجوری چون خدا تشخیص داده که اینجوری به نفته، اون یکی اونجوری برای اینکه خدا تشخیص داده اونطوری به نفته. در روایت قرب نوافل اشاره میکنه، میگه که یکی رو غنی قرار دادم، ثروتمند قرار دادم چون میبینم که ای به نفعشه، یکی رو فقیر قرار دادم چون میبینم که این به نفعشه. یعنی اگر غنی فقیر میشد سرکش میشد، اگر فقیر غنی میشد سرکش میشد. خیلی روابط عالم دنیا با عالم غیب و اون چیزی که خداوند در علمش برای ما انسانها در نظر گرفته متفاوته. لذا در آیات داریم که عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر. شما نمیفهمید، خیلی چیزا امور غیبی است، اون خداوند است که برای شما رقم میزند خوبی ها رو در قالب سختی ها، اون خداوند است که رقم میزند برای شما زیبایی های آخرت رو در قالب زحمت دنیا. تلاش کن. لذا ما معتقد نیستیم که اون چه که در این دنیا برای ما رقم میخوره همه چیز آگاهی داریم بهش. نه، اصلا اینطور نیست. ما بر اساس وحی از غیب یک آگاهی های کلی داریم که خدایی هست و اون خدا خیر ما رو میخواد، ما اگر قدم در راه خیر بگذاریم اون خیر رو خداوند چه کار میکنه؟ تقویت میکنه، حمایت میکنه. اینم به تجربه به ما ثابت میشه، تجربه ای که حالا پدران ما، بزرگتران ما به ما میگن که ما اینجوری بودیم اینجوری شد، خدا همچین لطفی رو کرد. یا تجربه های شخصی است، شما 10 سال دیگه میبینید صاحب همچین تجربه های حداقلی میشید، 20 سال 30 سال دیگه خودتون باز میشید صاحب نقل تجربه برای دیگران که بله اینطور بود اینطور شد، خداوند اینجوری به ما لطف کرد و ما اینطوری پیشرفت کردیم. خداوند در واقع بر اساس اون نعمت مهم عقل که به ما داده است میگه این تحلیل‌ها رو خودت باید بکنی، تو رو مثل فرشته ها یک بعدی نیافریدیم، دو بعدی آفریدیم، برزخی بین امور مادی و فرشته. باید تحلیل بکنی، باید فکر بکنی، باید برای اموری که میگذره در واقع بدون تفکر اقدام نکنه، چون این عقل یک چیز دیگه است. خب نکاتی رو که اشاره کردیم یک کمی میخوام خلاصه تر پیش برم که به جنبندی برسم. شما سوالتون رو بگید. در بین مناظراتی که از اهل بیت به ما رسیده و تشویقی که اصحابشون رو میکردن، میگن جدال احسن به اون است که به حق باشد، ولی اگر ناچار شدید به باطل هم بر اساس فهم اون طرف جدال کردید اشکال نداره، ولی بهتر است که به حق باشد. بله، اون مناظره هشام و بعضی از مثلا همشاگردیاش رو که حضرت شاهد بودن استناد میکنن، میگن ببینید هشام اینجوریست، تو جدال کردی به ناحق، تو جدال کردی در واقع به فلان مطلب، هشام خوبیش این است که به حق جدال کرد. ما اون طرف شکار نداریم، ما اون موردی رو داریم مثال میزنیم که در واقع شبیه به دو خدای متعارض باشه. دو خدا قطعا در واقع یک جور فکر نمی کنن دیگه. دو خدا قطعا یک جور عمل نمی کنن و الا دوتا نبودن دیگه. بالاخره یک مابین اختلاف، مابین امتیازهای دارن دیگه. نه؟ خب ببینید اصل از این طرفه. ما در زندگی معمولا اصل از اون طرف میذاریم، یعنی اصل رو بر طلبگاری میذاریم. من طلبکارم از توی خدا، اول تو یه کاری بکن بعد من یه کاری بکنم، در حال که خدا میگه که نه، همه چیز روشن است. من جا هدفینا و نحتی انهان سبولم، ما همه ارائه طریق کردیم، همه چیز مشخص است. جهاد بکن در چی؟ فینا. فینا یعنی چی؟ نمیگه در امور ما، فینا. خیلی مسئله است. یعنی شما باید چیزایی که هست رو عمل بکنید. نتیجه رو به من خدا واگذار کن. لنهدینهم سبلا. یعنی اول از شما حرکت، بعد از من برکت. عکسش نیست. در این حال که باز زندگی عادی ما نشون میده که نه، در خیلی از اولیات خداوند به داد ما رسیده، سلامت رو به من و شما داده. سلامت مگه مال من و شماست؟ اصلا مگه ما مال خودمونی؟ میگه اینا اولیاتیست که من در اختیارت قرار دادم. نیاز به فکر کردن دارید دادم، نیاز به بدن سالم دارید دادم، من خدای حکیم تشخیص دادم، این امکانات در اختیار تو، حالا مجاهده کن فینا. بنابراین پس راه رو روشن کرد. کی شما به این تشخیص میرسید که در واقع من مورد لطف و عنایت خداوندم؟ به همون میزانی که شما در مسیر هستی، الطاف خداوند پشت سرش میاد. شما میبینید که مثلا اگر اهل نمازید ناامیدیتون کمتره. اینا رو انسان به تجربه کسب میکنه. خیلی از افراد رو میبینید توانمندیایی دارن، مال دارن، ثروت دارن، جایگاه دارن، تا قدم کج میگذارن با سر به زمین. اینا شاهده دیگه، اینا که خداوند بر اونا رو گذاشته که فقط برای خودشون که نگذاشته، اونا عبرت برای ما هم هستن. لذا خیلی از آیات قرآن اشاره میکنه برگردید اقوام گذشته رو ببینید، حتی به آثارشون، آثار باستانی که ازشون مونده مراجعه کنید، چی بودن، چی شدن. بنابراین پس خدا شواهد به اندازه کافی دار. و فی انفسکم افلا تبصرون، در درون خودتون، خودتون به درون خودتون در واقع سیر داشته باشید، به خیلی از حقایق پی می‌برید. بله، این همون عملکرد خودتونه دیگه. شما متوجه میشید باید خوب درس میخوندید تا به موفقیت میرسیدید. خب کم درس خونده نتیجه هم ضعیف میشه دیگه، یه چیز عادیه دیگه، دو تا چهار تاست. ولی بعضی از مسائل دنیا پیچیده است. انسان باید یک جای مشورت بکنه، مشورت لازم رو نکرده، انتخاب مثلا درستی در انتخاب همسر نداشته، نه انتخاب درست در همسر کرده، خودش کوتاهی میکنه، اون همسر در واقع دچار تنگنا قرار میگیره، به جدایی میکشه، نمیدونم. مسائلی که میبینیم توی هم فرهنگ نیستن، هم فکر نیستن، تفاهم ندارن، انتخاب نادرسته دیدیم. چرا؟ چون با هوس رفته جلو. این دختره تفاوت فرهنگی دارن، بهش نمیخوره، نه باباش پول داره به درد من میخوره. خدا میگه روزی تو بعد از من بخوای یا از بنده. پس حالا یه گوشمالید میدن تا بفهمی هنش. الا ماشاءالله داریم میبینیم انتخابای نادرست، مشورت نکردن ها، از ابزار عقل که در واقع خداوند در اختیار قرار داده درست استفاده نکرد. الا ماشاءالله زیاد است. اجازه بدید ما کمی سریعتر پیش بریم. نکته ای که باز اشاره میکنیم این است که عموم مفسران با پیشفرض‌های ذهنی متفاوت سراغ قرآن میرن. یکی با پیشفرض‌های ادبی، لغت و نحو و صرف و اینها سراغ، مثل زمخشری مثلا. یکی با رویکرد روایی سراغ قرآن میره. هر حدیثی که در ذیل هر آیه آمده سراغش میره و برداشت. یکی هم از طریق رویکرد عقلانی. پیشفرض‌ها خیلی زیاده ها، پیشفرض‌های علمی. در یک برهی در مثلا در دوره پیشرفت علمی در غرب، این مصری ها مثل رشید رضا و اقبال و اینها، اینا آمدن او پیشرفت های علمی رو در واقع چکار کردن؟ توی قرآن جستجو میکردن. آیا شما پیشرفتی نکردید؟ اینا رو قرآن گفته قبلا. و شروع کردن تطبیق سازی و البته افتضاحات هم زیاد بار آوردن، چون خیلی اعتماد داشتن به اون مباحث علمی و اصرار داشتن که بگن این مباحث علمی رو حتما قرآن گفته، در حالی که اینطور نبود. قرآن کلیاتی رو بیان کرده، قرآن کتاب علمی خاص که نیست، قرآن کتاب هدایت است و در این روش هدایت از امور مختلف استفاده میکنه. البته به مباحث علمی هم اشاره میکنه، به مباحث تاریخی هم اشاره میکنه، به مباحث متعدد اشاره میکنه. ممکنه یک جنبه روانشناسی باشه، یکیش جنبه جامعه شناسی باشه، یکیش حتی ریاضی باشه، استدلال عقلی باشه، مطالب مختلف. بس قرآن کتاب علمی خاص نیست. خب اما معیار کلی قرآن بر اساس در واقع عقل است. یعنی چون بشر دارای عقل است، حتی فهم حد اقلی امور تمثیلیش، قصه هاش بر معیار عقل است. در رابطه با حضرت یوسف مثلا اشاره میکنه، میگه حضرت یوسف معصوم است، اما همون معصوم اگر به دقت عقلی توجه نکنه گرفتار گناه میشه. و لولا ان را برهان ربه. برهان رب یعنی چی؟ برهان رو قبلا گفتیم به چه معناست؟ نور، درخشش. اگر درخشش نورانیت رو از سوی خداوند نمیدید، لهم بها، گرفتار زلیخا میشد. ولی چون در واقع توجه داره، مثل من و شما، من و شما سم رو که میبینیم سراغش نمیریم. چرا؟ چون برهان آشکاریست، سم رو نمیخوریم. معصوم هم همینطور است. معصوم هم چون از ناحیه خداوند در واقع عقلی بهش داده شده، بر اساس اون عقل اون باطل بودن گناه رو در حد اعلاش مشاهده میکند، سراغ گناه. پس معناش این نیست که معصوم مجبور است به گناه نکردن، نه معصوم باطن اون گناه رو، نتیجه اون گناه رو خوب میبینه، آشکار میبینه، واضح، روشن. رضا سراغ گناه ان اختیارن سراغ گناه نمیره. با چی؟ با معیار عقلی، با معیار روشن چی؟ ذهن، که این گناه نتیجه شده است. همونطور که ما طرف سم نمیره. خب قرآن بر اساس در واقع نظام خلقت تدوین شده. اصطلاحاً میگن ما یک نظام تکوین داریم، یک نظام تدوین داریم. نظام تکوین همین نظام هستی است. همون نظام هستی رو وقتی خداوند در قالب قرآن تدوین میکنه و به ما ارائه میکنه از طریق پیامبر و از طریق جبرئیل، این دو نظام منطبق بر هم. یعنی در قرآن چیزی نیست که در نظام هستی نباشه و در نظام هستی چیزی نیست که در قرآن نباشه. منتها خداوند میگه بر اساس معیار عقلی که من به توی انسان دادم، شما باید این ظرائف ارتباط نظام تکوین و تدوین رو چیکار کنید؟ استخراج کنید. این رابطه ها رو درک کنید. جالبه که اگر ما به نظام خلقت انسان باز دقت کنیم، انسان خوب دقت کنید، انسان در ابتدایی که به دنیا میاد ادراکات عقلی باهاش نیست. از کجا شروع میشه؟ از ادراکات حسی. ادراکات حسی یعنی چی؟ یعنی مثلا اول گوشش فعال میشه، شنیده ها رو میشنود. کم کم چشمش فعال میشه و همینطور حواس پنجگانه یکی پس از دیگری فعال میشه، بعضا گاهی با هم. بچه ها هم در این احساسات متفاوتن دیگه، نه؟ یک دفعه مثلا پدر مادر متوجه میشن که این بچه مثلا کمبود شنوایی داره، کمبود دید داره، یا اصلا نمیتونه بشنوه، نمیتونه درک. خب اینا هست توی دور و برمون، نمیدیم یکی کر است، یکی لال است. اینها هم باز به اقتضاء حکمت الهی است، اونشو که ما درک نمیکنیم، ولی هست. به هر حال ما در واقع هر حسمون که فعال میشه، اون ادراک مخصوصش هم به فعالیت. ما اگر چشم نداشته باشیم دیگه ادراک حسیمون چیه؟ مختل است. من فقط حسن فقط علمن دیگه، نه؟ در منطق خوندیم هر کس که یک حسی رو نداشته باشد، علمی که مربوط به اون حس است رو در واقع فاقد است. به دنبال ادراکات حسی، ادراکات وهمی و ادراکات خیالی هم فعال میشه. باز در منطق خوندید، اینا رو من فقط اشاره میکنم دیگه، به اندازه کافی در منطق گذروندید، در بعضی از کتاب ها هم خوندید. ادراکات خیالی چیه؟ ادراکات خیالی همون صورت هاییست که ما از اشیاء خارجی در واقع چکار میکنیم؟ اخذ میکنیم. من یک وسیله جدیدی میاد تو بازار، چشمم میفته، یک صورت مثالی از این میگیرم. اون خودشی که به ذهن من نمیاد، یک صورتیش از من میاد. بچه هم در ابتدای در واقع نوزادی همینطور است. اول یک صورتی از مادرش میگیره، صورتی از پدرش، خواهرش، برادرش، نزدیکاش. صورت، صورت، صورت. لذا شما می‌بینید با اونایی که صورتی ازشون داره معنوس است. اگر یک روز یک مهمان غریبه بیاد خونه‌شون، تا او رو می‌بینه چون صورت خیالی ازش نداره، شروع می‌کنه به غریبیگی، میزنه زیر گریه. به مرور این صورت‌ها هی افزایش پیدا می‌کنه. صورت موجودات دور و برش، گیاهان، اشیا، همینطور صورت‌ها یکی پس از. خب به مرحله‌ای میرسه که صورت‌های بهمانیش هم به همین ترتیب است. محبتی که از مادرش می‌بینه، صورت‌های خیالی از اشیایی هستن که خارجی هن. اما صورت‌های وهمی صورت از اشیاء خارجی نیستن، اصطلاحاً میگیم در واقع صور جزئی نیستن، معانی جزئی هن. شما از محبت یک چیزی در خارج ندارید که بگید من اون شیء رو دیدم، محبت رو دیدم. نه، محبت یک چیه؟ یک پروسه معنوی داره، رابطه‌ای که بین مادر و فرزند است. اون رابطه دیدنی نیست دیگه. رفتار رو شما می‌بینید ولی اون رابطه رو نمی‌بینید. اون رابطه چیه؟ معناست. یا مثلا ترس. ترس یک معنای جزئی است. ترس از مثلا صدای خشن. ترس از این که یک چیزی بپره جلوی آدم. او چیزی که میپره جلوی آدم او واقعیت داره، اما او ترسه دیدنی نیست، قابل مشاهده، لمس، این چیزا نیست. پس معناست. پس صور خیالی، صور جزئی هن، معانی وهمانی معانی جزئی هن. که بعد طبیعتاً از این صور خیالی جزئی و از این معانی جزئی ما ادراکات عقلی هم پیدا میکنیم. کلی محبت، نه کلی اون در واقع جزئی اون محبتی که مادرم به من داشت، پدرم به من داشت، کلی محبت به طور کلی، جزئی دیگه نیست. این میشه ادراک عقل. حالا بماند که از نظر ملا صدرا قائل است به این که هر چه هست عقل است، عقل دارای مراتب است. یک مرتبه بالا دارد، درک کلیات، یک مرتبه پایین دارد، درک جزئیات که میشود خیال و وهم. حالا اینا باز در جای خودش در مباحث نفس کامل اینا رو انشاءالله در آینده میخونیم، ولی میخوام این نکته رو بگم. آیا انسان ها در این ادراکات با هم یکسانن؟ قطعا نه. حتی بالاتر از این، خوب دقت کنید، در ادراکات حسی، در ادراکات وهمی، در ادراکات خیالی خیلی از حیوانات، بلکه بر اساس کشفیاتی که در علوم جدید پیش آمده مخصوصا در گیاهان، اینها هم حداقل های از ادراکات وهمی و خیالی رو دارن. یعنی نه تنها ادراکات حسی، ادراکات وهمی و خیالی رو دارن. شما به یک گیاه محبت بکنید، رشدش بهتره. چجور محبتش میکنید؟ به اون موادی که در اختیارش قرار میدید؟ نه، بلکه بر اساس اون چیزی که تجربه باز گفته. چون تجربه میدونید یک چیزی است که بدیهیه دیگه. ما یادمون میاد گاهی اوقات پدر بزرگ مادر بزرگامون میگفتن که وقتی که یک درختی بار نمیده، شاید شما شنیده باشین از این کشاورزا، میگن تهدیدش بکن، میرن جاش اون اره رو بیار این درخت رو اره کنیم بار نمیده. یعنی میگن این خودش داره به اون درخت تلقین میکنه که یا بار بده یا قطع بده، و بار میده، نتیجه میده. بله. حالا نخل که دیگه اصلا شباهتاش با انسان خیلی زیاده، ولی عموم درخت ها اینطور. یا الان در این مثلا تجربیات میگن برای بعضی از درختان، مثلا بعضی از گیاه ها، مثلا آمدن یک موسیقی ملایم میگذاشتن متناسب با موسیقی طبیعت، این رشدش بهتر از اون بوده که در جریان در این موسیقی قرار نگرفته. یعنی حتی گیاهان هم در بعضی از این ادراکات، مراتب ادراکات با ما مشترکه. حیوانات که دیگه باز خیلی پیشتر، بعضی از حیوانات در بعضی از ادراکات حسی از ما خیلی جلوترن. اسب یا پرنده ها اینها نسبت به زلزله خیلی زودتر از انسان متوجه میشه. پیرامون خودشونو بهتر از من و شما در جنبه حسی درک میکنن، چیزی که من و شما نداریم. بعضی از پرنده ها مثلا دیدشون بسیار دیده عمیقی است، بعضیا گوششون بسیار قوی است، و همینجور بویایی و این. پس این نشون میده که در مراتبی از این ادراکات حیوانات، گیاهان با انسان مشترکن، حالا با شدت و زهر. در سه مرتبه اول از ادراکات، ادراکات حسی، ادراکات وهمی، ادراکات خیالی، حیوانات با ما مشترک. اون جنبه‌ای که انسان داره، اون جنبه‌ای که انسان داره، اون ادراک عقلی است. که البته، البته بسیاری از ما انسان‌ها در این جنبه ادراکی که خداوند برای ما قرار داده است، در واقع چی؟ خالی از ادراکات عقل. نهایت زوری که ما بزنیم ادراکات خیالی است، ادراکات وهمی، ادراکات خیالی. یعنی اون حالت ادراکات عقلی که در ما خداوند قوش رو قرار داده است، هممون در همون حالت بالقوه باقی میمونیم. اکثرا گرفتار چی میشن؟ اوج ادراکات خیالی. مثل این فیلمسازا، مثل حتی همین کسانی که در صاحبان علوم هستن، اختراع میکنن اینها. اینا بر اساس چی اختراع میکنن؟ قوه خیالشون. از قوه وهم و خیال استفاده میکنن، اون چیزی رو که نیاز احساس میکنه چیکار میکنه؟ تخیل میکنه، وهم هم میاد به کمکش، اون رو شکل خارجی بهش میده، شعر رو میسازه. قبلا سفینه کجا بود؟ یک ژول ورنی پیدا شد، یک در واقع تصوری خیالی کرد در یک کتاب داستانی، بعد سفینه ها ساخته شد، حالا در زیر دریایی یا فضایی. اینا بر اساس خیال است، بر اساس عقل نیست. اصلا اونا گرفتار، اکثرا گرفتار جزئیات. خب این روشن که ما اکثرا گرفتار چیم؟ نهایتا ادراکات خیال. لذا قرآن میفرماید که کسی که گرفتار هوای نفسش میشود، اولئک کل انعام بل هم ازل. بل هم ازل یعنی چی؟ یعنی اینا به جای اینکه رو به کمال برن، اون قوه عاقله شون درشون تقویت بشه و عقلانی فکر بکنن، چپه عمل کردن، شدن کل انعام مثل حیوانات، بل هم ازل یعنی رفتن پایین تر از حیوانات، شدن نامی، شدن گیاه، فقط رشد میکنه، نهایتا ادراکات اون گیاهی رو داره، بخوره بخوابه. اکثرا انسان ها اینطوری هم، قرآن اصلا میگه اکثر هم لا یعقل. لذا این همه توصیه شده، چرا تفکر نمیکنید؟ چرا تعقل نمیکنید؟ پس ببینید ملاک قرآن عقل است، و باز خود قرآن میگه شما اکثر انسان ها اون قوه ای رو که خداوند بهتون داده ازش استفاده نمی کنید و گرفتار چی میشید؟ اون چیزی که حیوانات بهش گرفت. کار حیوانات چیه؟ چریدن. کار ما چیه؟ چریدن. این همه تکنولوژی آمده برای چی؟ چریدن بیشتر، چریدن بیشتر. غیر از اینه؟ همش آسایش، همش آسایش، همش آسایش. بابا آسایش برای چی؟ برای همین 100 سال. نه، برای بهش کجا بوده خدا خیرتون بده؟ نه، همین دنیا، همین دنیا، برای بیشتر چریدن، برای بهتر چریدن. بله دیگه، اینا اون چیزاش به دنبالش میاد دیگه. شما میبینید این فسادی که همینجور درش هستیم، هی روز به روزم بیشتر میشه، طبیعیست. اینقدر در واقع این رو تصور، با خودش تصور میکنه. خب این همه مثلا ما با جنس مخالف لذت بردیم، حالا چرا این رو برش نگردیم با جنس موافق باش؟ غیر از اینه؟ الان همین رو میگن دیگه، هم جنس باز این رو میگه. تازه اینقدر این رو با پررویی میگه، میگه که شما خلاف طبیعت عمل میکنید. خلاف جنس مخالف، خلاف طبیعت، موافق طبیعت باشه. این مقالطه رو، هم جنس با هم جنس موافقه. خب بعد آثارش چیه؟ میگه من که رفتم به درک، هر بلایی سر شما میخواد بیاد اینجور نیست؟ هم جنس بازا در واقع توقف نسل رو دارن. خب آیات قرآن در سوره صور مختلف هست، داستان مثلا پیامبر حضرت نوح رو بیان میکنه. خب چیه؟ همین است، میگه شما قطع نسل میکنید، اون هدف خلقت رو شما معطل میذارید، جلوگیری میکنید از هدف خلقت. خب یعنی در واقع آنچه که ما تلاش بکنیم، خوب دقت کنیم، ما نمیگیم ضروریاتمون رو تامین نکنیم، ما میگیم بیش از آنچه که هست انسان گرفتار ادراکات حسی و نهایتا ادراکات خیالیش بشه، چیزی بیش از آنچه که در همین دنیا آیدش میشود نمیشه. ادراکات عقلی است که انسان رو به اون عالم در واقع رهنمون میشه، به اون عالم ما رو میرسونه. ما در اون عالم داشته داریم، دستمون پر است. برای یک زندگی ابدی در واقع آمادگی داریم، مواد لازمش رو. خب حالا در این ادراکات با توجه به این که انسان ها متفاوتن، در بسیاری از آیات قرآن به این نکته اشاره میکنه، میگه که بهشتی در پیش است، جهنمی در پیش است. حالا یا در قالب تهدید یا در قالب تشویق، ترغیب، در واقع در وعد و وعید و اینها، اینا رو میگه دیگه. بهشتی است، جهنمی است. این بهشت و جهنم کجاست؟ بر اساس چی ما باید قبولش کنیم؟ بر اساس چی باید قبولش کنیم؟ نه، ما داریم در واقع تقویت میکنیم که به مراتب بالای بهشت برسید. نکته اینه، میگه یا شما غیب رو میپذیرید از من خدا یا نمیپذیرید. اگر نپذیری، چرا؟ چون میگید ما نقد رو به نسیه نمیدیم، همین دنیاست هرچه هست. اون طرفش چیه؟ ما که نفهمیم، ما که درک نکردیم، ما که تجربه نکردیم، که چی رو قبول بکنیم؟ خدا میگه بله، اگر به ادراکات حداقلیتون اکتفا بکنید باید نپذیرید و نمیپذیرید. اما اگر اون عقل رو بیارید به میدان، اون غیب رو از طریق عقل درک میکنید. بلکه اگر شما عقلتون به اندازه کافی به رشد برسد، من خدا باطن اون عالم رو، باطن این دنیایی که درگیرش هستی که آخرت است، در همین دنیا به شما نشون میده. خوب دقت کنید، یعنی کسی که در مراتب عقلی تلاششو کرد به یک مرحله بالاتری میرسد، مرحله شهود است. درک حقایق اشیاء هست، درک باطن اشیاء هست در همین دنیا. باز میگید خب شاهدش چی؟ میگه شاهدش انبیا، پیامبر اکرم در معراج چی میدید که ما نمیبینیم؟ حقیقت اشیاء. پیامبر اکرم وقتی که داره از بهشت صحبت میکنه، میگه دیدم جهنمی ها رو که به این شکل مبتلا بودن. از کجا داره صحبت میکنه؟ مگر شما این جهنم یا بهشت رو در انتظارش نیستید؟ میگی در آینده میاد. خوب دقت کنید، ما میگیم ما باید بمیریم، این دنیا همش به پایان برسه، همه بمیرن، بعدن همه با هم زنده بشیم بریم تو آخرت. مگه اینجور نیست؟ ذهنیت همه ما اینه دیگه. پیامبر بهشت و جهنم چی رو دید؟ هنوز که نیومده که. چی رو دید؟ چیزی که هست. بهشت و جهنم همین الان هست، چرا نمیبینی؟ میگه غیب است. میگه غیبه، میگه غیب دیدنی نیست. بهشت و جهنم در واقع نسبت به دنیا باطن این دنیا هست. الان دنیا برای ما ظاهر است، درسته؟ در آخرت چه اتفاق میفته؟ اون آخرت میشود ظاهر. خب پس آخرت باطن همین دنیاست. اگر کسی به مرحله شهود برسه، آنچنان که پیامبر رسید، اهل بیت رسیدن، آخرت رو در همین دنیا تجربه می‌کنه. یعنی همین الان می‌بینه که غیبت کردن گوشت مرده است، خوردن گوشت مرده اون شخص است. همین الان در دنیا می‌بینه که مال یتیم خوردن، ظلم کردن، زخم زبان زدن اقرب است و این است. همین الان. لذا روایات ما زیاد داریم دیگه در این زمینه. الناس نیامون ازا ماتو ماتو انتو، مردن با بیدار شدن چه تناسبی داره؟ میگه چشم باطنش باز میشه، بیدار میشه، یعنی اون چیزایی رو که تا به حال نمیدید میبینه. شاهدش همین، شاهدای حد اقلیش همین برنامه زندگی پس از زندگیست که شبا اینا چی رو میبینن؟ اینها در واقع نفسشون در یک مرحله قرار میگیره که از این بدن فاصله میگیره، به جایی که درگیر دیدن و شنیدن و قوای بدنی باشن چی شدن؟ یک کمی رفتن اوورتن، یک چیزهایی از غیب رو بهشون نشون. حالا به چه دلیل؟ باز اینم مسئله خاصی است که خداوند، عنایت خاص خداوند است. باز به چه دلیل من و شما نمیدونم. پس خوب دقت کنید، آخرت چیزی جز همین دنیا نیست. کی میتونه در واقع آخرت رو مشاهده بکند؟ اگر انسان به موت اختیاری از همه وابستگی ها در این دنیا چی بشه؟ رها بشه. پس ادراکات در اوج به ادراکات عقلی رسید. وقتی به اون مرحله رسید و در واقع در عمل بندگی رو به نحو کمالش رعایت کرد و به عبارت دیگر در مسیر سیر و سلوک لحظه به لحظه، گام به گام، مراحل معرفتی رو طی کرد، از عالم دنیا رها میشه به عالم مثال، از عالم مثال رها میشه به عالم عقول، مجردات، بلکه بالاتر. که خب اینا دیگه باز مباحث عرفان نظری است و بسیار مفصل، انشالله در آینده خواهید خون. اونجا هست که در واقع به جای اینکه مرگش فرا برسد و بعد از مرگ یک چیزایی رو مشاهده بکند، نخیر، در همین حالت زنده بودن با موت اختیاری، با موت ارادی، با دل کندن از همه چیز، آنچرا که باید ببیند می‌بیند. این همون چیزیست که برای انبیا و اهل بیت و اولیاء الهی از آدم‌های معمولی مثل من، البته کم هم. کی به شما گفته که آقای بهجت از غیب خبر داره؟ شما چیزی از آقای بهجت دیدید؟ همه شنیدید. خود ایشون نقل کرده چیزی؟ پس ایشون که معاصره دارم میگم ها، چرا اینجور میشه که آقای بهجت میشه در واقع یک آدم استثنایی؟ نه شما با او بودید که اون چیزایی که او دیده ببینید شما هم نشون داده باشه، ولی از شنیده ها اعتماد میکنید. چرا؟ این کار خداست. خداوند در واقع وقتی که میخواد به یکی عزت بده اینجوری عزت میده، شما که چیزی ازش ندیدید و او، ولی خداوند او رو بالا میده. برای چی؟ اینم باز حکمت داره. برای این که به من و شما یادآوری بکنه این مبارزه با نفسش کرد. ان العزت لله، عزت از آن خداست، به هر کس که بخواد میده. عزت رو به زور نمیشه به دست آورد. عزت رو در واقع با ریاکاری و تظاهر و این چیزا نمیشه برسون. عزت رو با علم و عقل و عمل میشه برسون. عمل کردن با اون چیزی که دستورات دین است. بریم آموزش ببینیم، بریم یاد بگیم، اینا عمل کردن است. سراغ قرآن بریم، سراغ اهلش بریم، از علما استفاده بکنیم، این میشه بعد در مورد اون چیزی که خداوند از ما میخواد. تا اینکه خودمون بشیم عالم. تا اینکه خودمون بشیم در واقع اون عالمی که در پیامبر فرمود علما و امتی افضل من انبیاء بنشد. و انبیاء بنشد کم آدمای نبودن ها. صاحب قدرت آنچنان بودن. یکیش حضرت سلیمان است، یکیش حضرت داوود است، یکیش خود موسی است. کم آدمای نبودن. اینا خیلی برجسته. توانمندیایی داشته. که البته ما برای توانمندی در واقع نمی‌ریم، می‌خوام بگم اونا خیلی آدمون برتری بودن. این که قرآن میگه اگر دل بکنید از دنیا و اون چی که هست، باز دل کندن باز اشتباه نشه. دل کندن به معنای استفاده نکردن نیست. میشود انسان در واقع از در تمام زندگی بسیاری از امکانات رو داشته باشد، دل بسته نباشد، و میشود انسان یک کارتون خواب باشد به او کارتونش وابسته باشد. خیلی زندگی عجیب غریبی است. خداوند خیلی حساب شده ما رو میشناخت. آخرین مطلبی رو که اشاره بکنم، ملا صدرا خودش اشاره میکنه. ملا صدرا میدونید دیگه بنای جدیدی ریخته، گذشته رو اشاره کرد. میگه در گذشته من خیلی در جستجوی کتابهای فلسفی بودم و میپرداختم به اون کتاب و اون کتاب اینا، به حدی که گمان میکردم کسی هست، فکر میکردم کسی هست. خوب دقت کنید، نفی نمیکنه اینا رو، میگه به یک منیتی رسیدم، این منم، تا اینکه چشم بصیرتم کمی باز شد. میگه اگرچه از ذره‌ای بر اساس این مباحث علمی ذره‌ای از احوال مبدأ و معاد رو میدونستم، بر اساس غوری که کرده بود، بر اساس تحقیقاتی که کرده بود، اما خودم را خالی از علوم و حقایق خارجی دیدم. علوم و حقایق خارجی یعنی چی؟ یعنی باطن این اشیا. خودم را خالی از علوم و حقایق خارجی دیدم که جز با تعلیم الهی و به نور نبوت و ولایت قابل درک. یعنی خودم را از شهود خالی. هرچه تلاش کرده بودم ادراکات عقلی بود که سیر در این کتاب، سیر در اون کتاب، از این کتاب به اون کتاب در واقع رفت و آمد کردن، مبنای فلسفی جدید رسیدم که شما خودتون من رو مثلا میشناسید، رسیدم که اینها باز جایی نیست، هنوز پله بالاتر از اینم، یعنی به شهود نرسید. خودش باز اشاره میکنه، میگه چون فرق بین علوم نظری و علوم اهل بصیرت. مثال جالبی میزنه، میگه که من اگر بیام خرما رو برای شما به بهترین شکل توصیف کنم، این درک شما چجور درکیه؟ ذهنیه دیگه، به تصور. حالا اگر به جای این که بیام این همه توضیح بدم برای شما خورما رو، بیام خورما بدم به شما، بگم آقا خودت میل کن ببین چه هست. میگه فرق علوم نظری با علوم اهل عرفان با علوم اهل کشف این است، خود حقیقت شی رو میبینید. مثل این که خورما رو میخورید و میفهمید این چی. خب در نهایتش اشاره میکنه، میگه حقایق ایمانی جز با تصفیه قلب از هوای نفس، تهذیب از اعراض دنیا، عزلت و کنارگیری از مصاحبت با مردم، تدبر در آیات الهی و عمل به سیره صالحین قابل درک. میگه شما نباید در ادراکات عقلی بمانید، شما باید پیشرفت کنید، پر بزنید به مراتب بالاتر. بنابراین خودش میگه، بنابراین به عجزم اعتراف کردم و دانستم که چیزی نیست. از اون منیت و از اون هیاهوی این که من منم گذشتم، پس از روشنایی نور به سایه قانع شدم خلاصه سرم رو انداختم پایین تا اینکه حق تعالی از دریای وجودش بر من افاضه کرد و برخی از اسرار آیات را بر من هویداس و شروع کردم به تفسیر آیات قرآن. یعنی میگه وقتی به مرحله شهود رسیدم، کشفیاتی برای من صورت گرفت در اون برهه‌ای که در کهک قم بود، شروع کرد به نوشتن تفسیر قرآن. بعد شروع میکنه سوره واقعه رو تفسیر کرد. و جالب است در سوره واقعه سه گروه رو در واقع خداوند تبیین میکنه. یک گروه اول اصحاب شمال یا اصحاب مشعمه و ما اصحاب المشعمه، و اصحاب یمین و ما اصحاب المیمنه، و السابقون السابقون اولئک المقربون. بعد شروع میکنه وصف مقربون رو یکی یکی، وصف همه رو میگه. از اول از مقربون شروع میگه مقربون به این مقام میرسن. مقربون کیان؟ در واقع کسانی هستن که حقیقت و باطن اشیاء رو در همین دنیا مشاهده میکنن و در اون دنیا فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، چندین جنت دارن اونا. یک جنت جسمی، یک جنت که دیگه قابل توصیف نیست. بعد جالبه در اونجا به روایتی از آخرین مطلب ما همین روایت باشه، به روایتی از پیامبر اکرم اشاره میکنه که میفرماید که در اونجا وقتی که مقربین وارد اون جنات میشن، فرشته ای از ناحیه خداوند بر اینها وارد میشه و نامه ای در دست داره. اول سلام میکنه، بعد نامه رو میخونه، میگه من الحی القیوم الى الحی القیوم، از من خدای حی قیوم به توی مقرب حی قیوم، انا اقول للاشیاء کن فیکون، من به اشیاء میگم باش، اشیاء هستن، اشیاء وجود پیدا میکنه، کلمه کنه وجود دیگه، امر اشیاء بشود میشود. پس الان انت تقول للاشیاء کن، تو هم این اجازه رو داری که به یک شیئی، که هر شیئی که دلت میخواد، مفصله در آیات سوره واقعه به این مطلب اشاره میکنه، تو هم به این قدرت نیست. لذا اونجا اشاره میکنه میگه نعمتهای اهل نعیم، اهل یمین، با نعمتهای اهل مقربین فرقشون این است. نعیم به اصطلاح نعمت اصحاب یمین این است که نعمت زیاد به وفور در اختیارشون، همینجور میوه و چیز اینا هست در اختیارشون. میگه نه، اینا صاحب یک لذت دیگه هم هستن، لذت ایجاد کردن. یعنی میوه رو میل پیدا میکنه، غذا رو میل پیدا میکنه، در لحظه خودش ایجاد میکنه، و لحم طیر مما و فاکهت مما یتخیرون، یعنی مما ایجاد کنندگی، یتخیرون یعنی بر میگزیند خودش، من اینو میخوام، یعنی خلق ایجاد، و همینطور میره جلو. بعد نکته جالب اینجاست، اونجا در واقع این لذت‌هایی است که مشابه لذت‌های چیه؟ اهل نعیم است، اهل یمین است. اهل یمین موادی دارن در اختیارشون، اینا هر چیز ما. بعد نکته این است، میگه میشود که یک میوه رو چند نفر با هم اراده میکنن، یکی رو همشون هم میخورن سیر میشه. این حقیقت اشیاء، یعنی محدودیت نداره. این که من بخورمش دیگه تمام بشه به اون یکی دیگه نرسد. بعد حالا وصف میکنه اینا روبروی هم میشینن، چجوری با هم صحبت میکنن، اینا چجوری با هم ارتباط دارن، همه اینا بر اساس چه ادراکاتی حاصل شد؟ ادراکات عقلی رو گفتیم در دنیا نتیجه چی شد؟ معرفتی که حاصل میشه. کدوم معرفت بالاتر بود؟ معرفت عقلی، معرفت برهانی، معرفت استدلال. پس مقدمه اون شهود هم باز چیه؟ ادراکات عقلی. صلی الله علی محمد.